بسم الله الرحمن الرحیم.
خب بحث در تقسیمی بود که در دخالت شخصی در صدور معصیت از دیگری بیان کردیم، گرچه معمولا در اینجا بحث تسبیب مطرح بود در کلمات فقها، اما یه مقداری مرحوم شیخ این را تعمیم دادن و حضرت امام هم یه بحث بیشتری دادن و ما همینجور عرض کردیم که این تدخل شخص در صدور معصیت از دیگری، چه ترک واجب یا فعل حرام، این به 5 قسم اساسی و رئیسی تقسیم میشه. یک قسم این بود که صدور حرام به خاطر ترک بیان حکم باشه، عدم بیان حکم الهی موجبه که شخص در حرام قرار بگیره که بحث کرد. قسم دوم این بود که صدور حرام از دیگری به خاطر الزام شخص نسبت به او باشه، حالا اجباراً او اکراهاً علا اقسام سته فکر کنن. و قسم سوم این بود که تأثیر شخص در صدور حرام از دیگری از حیث ایجاد داعی و انگیزه و سائق باشه، کاری میکنه که انگیزه پیدا بکنه برای ارتکاب حرام، که اینم را اقسامی داشت و بحث کردیم. و اما رسیدیم به قسم چهارم. قسم چهارم این بود که دخالت شخص در وقوع حرام و صدور حرام از شخص دیگر به نحو فراهم کردن امکانات و مقدمات و زمینه ها باشه برای اینکه حرام از دیگری صادر بشه. این قسم چهارم بود. قسم پنجم هم اینه که میتوانست ایجاد مانع بکنه، ایجاد مانع نکرد، که بعد بحث میکنیم. این 5 قسم بود. فعلا بحث ما در قسم چهارم بود که فراهم آوردن زمینه ها و مقدمات و امکانات مقدماتی برای اینکه حرام از دیگری صادر بشه. این قسم چهارم عرض شد که به 2 صورت عمده و اساسی تقسیم میشه. یک صورت علم و صورت دیگر جهل فاعله. وقتی که داره عرض شد که چاقویی به دست کسی میده یا طعام نجسی را به او میده یا هر اقدامی که مقدمات وقوع شخص در کار حرامه و عرض شود که و زمینه سازی برای اون هست، این صورت اولای این فرض این است که شخص میداند، خود شخصی که این امکانات را در اختیار میگیره و دیگری به او میدهد، فاعل عالم و آگاه به حرمته و حرمت در شأن او فعلیت داره، آگاه به اینه که این که به او داد این دهن متنجسه، عرض شود آگاه به این هست که این عرض شود که کسی را که داره میکشه با چاقویی که او به دستش داده این نفس محترمه است و نظائر این، آگاه به اینه که این کار کار محرمه، ملاک و عرض شود که شرایط تکلیف در او تامه و تکلیف بر او منجزه، شخص دیگر هم در مقدمات این کار با او همکاری کرده. این صورت اولاست. صورت ثانیه این است که نه، شخص نمیدونه، هیچ اطلاعی از قصه نداره، در جهل و او در حقیقت آدم جاهل را به ارتکاب یک محرم شأنی که واقعیتش این است که عرض شود که ملاک در اونجا موجوده، مبغوضیت هست، منتها معذوریت وجود داره، او شخص دیگری را به این وادی و ورطه می کشاند. این قسم دومه که عرض شود که ملاک برای شخص فاعل فعلی نیست، تنجز نداره و دیگری او را در این ورطه و ارتکاب امر مبغوض مولا قرار میده، گرچه بالفعل تنجز تکلیفی نیست. این دو قسم اصلیه. قبل از اینکه حالا این دو قسم رو تفکیکش مقدار توضیح بدم، به این نکته اشاره بکنم که به زودی در بحث‌های آینده ما به یک مبحثی خواهیم رسید به نام الاعانت و علی الاثم، کمک برای گناه، و به گاهی تحت عنوان عام الاعانت و علی الاثم، هم کمک و همیاری با دیگری در انجام گناه که لا تعاونوا علی الاثم والعدوان آمده، گاهی هم به خصوص حالا در ظلم میاد، اعانه بر ظلم که اون میشه اخص از اعانه بر اثم. یک بحث مبسوط بسیار دامنه دار و معرکه آرا و با اختلافات گسترده ای به زودی خواهیم بهش پرداخت در چند فصل بعد، در خصوص اعانه بر اسم، کمک به گناه. این یک بحثه. یک بحث در همین مورد خودمون هست که بحث تسبیبه به معنای خاص فقهیش، گاهی بهش میگن تسبیب، گاهی هم بهش میگن اقراء به جهل، گاهی هم بهش میگن غرور، که حالا قاعده غروری خود اخص از تسبیبه. اونی که اینجا گفته میشه تسبیب است و اقراء به جهل، و قاعده غرور هم به نحوی حالا اخص از اینه که بعد توضیح خواهیم داد. این دو قسم در حقیقت از شبت که در کلمات فقها ها به این شکل بیان شده، قسم اول که شخص خودش عالمه، دیگری هم سهمی داشته است در اینکه او در گناه قرار بگیره، در مقدمات او سهمی داشته. این فرض صورت اولای از این قسم چهارم که امکانات و زمینه‌هایی برای صدور حرام در اختیار دیگری قرار میده، برای دیگری فراهم میکنه، ولی اون شخص آگاه و واقف به موضوع مسئله رو میدونه که این حرامه، این اینطوره، اونطوره، و هر شبت که آگاه تکلیفش میده. این صورت اولا تحت عنوان اعانه بر اسم قرار میگیره. اصلا عنوانش از نظر فقهی الاعانت و علی الاسم، اون الاعانت و علی الاسم و العدوان، اون در صورتی مقصوده که شخص آگاه به خود قصه است، فاعل فاعل آگاه مکلفی است که تکلیف برای او تنجز داره، دیگری هم در مقدمات این امر با او مشارکتی داشته، کمکی کرده. این میشه بحث اعانه علی الاثم که اینجا ما دیگه بحثش نمی کنیم، چون به طور کامل و مبسوط در آینده بحث خواهد شد. و به اجمال عرض بکنیم اونجا عرض شود که دو قول اطلاقی وجود داره و چند قول تفصیلی که شاید 6-7 قول بشه که بعد بحث میکنیم، ولی دو سر طیف این اقوال یک قول است که میگه اعانه بر اثم، اعانه غیر از تعاون است، تعاون اون یه داستان دیگه است که دو نفر با هم گناه رو انجام بدن، نه اعانه اینه که تو مقدمات گناه باشه، بله در خود گناه مشارکتی نداشته، اینو بعد بحث میکنیم. در اونجا یک قول این است که اعانه بر اثم عرض شود که حرام است مطلقا، یعنی ورود در همکاری با دیگری، تأمین مقدمات برای دیگری در برای انجام گناه، این حرام مطلقا. این مطلقاش اشاره به چند تفصیله که بعد بحث میکنیم در جای خودش. و یک قول هم این است که نه اصلا حرام نیست، اعانه بر اثم مطلقا حرام نیست، و چندین قول به تفصیل وجود داره. ولی به اجمال عرض بکنم که یکی از چالش‌های جدی فقه در اون بحث در همین بحث اعانه بر اسمه، برای اینکه علی رغم بعضی از ظواهر اولیه هیچ کس نمیتواند به اطلاق عرض شود اعانه بر اسم، حرمت اعانه بر اسم فتوا بده، اطلاقش نمیتونه، برای اینکه انواع معاملات و اقداماتی که ما داریم انجام میدیم با چند واسطه، با یه مقدماتی، مؤخراتی سامنه کن، موجب میشه که گناهی از دیگری صادر بشه. الان کسی وارد بازار که بشه، این همه ابزارهایی که داره فروخته میشه، چاقویی که دارن میفروشن، نمیدونم امکاناتی که دارن فروشن، خیلی از این مقدمات و امکانات در مسیر گناه از سوی افرادی ازش استفاده میشه. خب بگیم که پس اینا همه گناه، این که اصلا نمیشه. ولی اعانه بر اسم یا مطلق اصلا مفهومش اینا را نمیگیره، یا اگر بگیره نمیتونه بگه مطلقا حرامه. این راه حل این چالش و مشکل انشاءالله در اعانه علل اسم یا. ولذا این قسم چهارم که دخالت در مقدمات صدور حرام از دیگری باشه، تأمین و تمهید مقدمات صدور حرام از دیگری باشه، قسم چهارم بود. این دو قسم شد. قسم اول اینه که شخص خودش عالمه. این قسم اول وارد در عنوان اعانه بر اثم میشه. اعانه بر اثم یعنی تأمین مقدمات گناه، که گناه مال اوه، خودش هم عالمه و میتواندم گناه نکنه، یعنی اختیار دست خودشه، ولی او در تأمین مقدمات دخالتی داشته. این اعانه بر اسمه که اقوال هفشگانی در اون وجود داره، از قولی که میگه مطلقا حرامه تا قولی که میگه مطلقا حرام نیست، و البته انواع تفصیلاتی که در بین این دو نظریه حد اکثری و حد اقلی وجود داره، که بحث مبسوطش انشاءالله در اون بیع العنب ممن یعمل خمرا و در بحث های آینده تحت همین عنوان به زودی انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. پس این قسم رو میذاریم برای اونجا. فقط به اختصار عرض بکنیم که هر اعانه بر اسم یا تأمین مقدمات گناه در جایی که طرف خودش آگاهه و میتواند انجام بده یا انجام نده، اطلاقش نمیشه خیلی پذیرو. اما این که به طور کلی هم آنها بگیم جایزه، این شاید اینم نباشه. احتمالا به تفصیلی میرسیم که بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد در جای خودش. پس این قسم اصلا از موضوع میره بیرون. ما تقسیم رو جوری قرار دادیم که اعانه بر اسم تو همین قسم قرار میگیره. البته پیشنهاد درستش هم اینه که ما همین تقسیم جامعی که آوردیم تر بشه، اعانه بر اسم هم همینجا بیاد و کل این چارچوب و پلن در یک جایی مورد بحث قرار بگیره. مثلا ما این بقیه اقسام رو همه بحث کردیم، این قسم رو چون عنوان مستقل داره و به زودی هم بهش میپردازیم و داستان طولانی هم داره، این را عرض شود که نؤخر لموعده انشاءالله. عرض شود که این دست. اما قسم دوم این همونیست که در فقه به عنوان تسبیب ازش نام میبرن، به عنوان تسبیب میبرن، گاهی هم اقرای جهل میگن. یه مواردی هم که جنبه مالی داشته باشه بهش میگن قاعده غرور، که از شبد که المغرور و یرجع الى من غره، اون قاعده غرور در جایی که اتلاف باشه، از بین بردن باشه و مسائل مالی و زمان باشه، که میگه به اون غار باید مراجعه کرد و به سبب اون چی مراجعه کرد. این صورت دوم صورت جهل فاعل بود. صورت جهل فاعل بود. تسبیب مربوط به صورت جهل فاعله. گاهی هم البته تسبیب میگن صورت اکراهه. اکراه هم که قبلا میگفتیم اونم را میگیره. گاهی این دوتا رو تسبیب میگن با هم میگن، گاهی هم این را از اون جدا میکنن. ملاکش البته خیلی به هم نزدیکه، که قبلا هم میگفتیم بعد به اون بحث برمیگردیم همینجاست. این صورت دوم از قسم چهارم تأمین مقدمات و زمین سازی برای خارجی است، نه ایجاد دائی، زمین سازی عملیاتی و خارجی است برای اینکه گناه از شخصی که جاهل به اینه که گناه صادر بشه. ملاک گناه داره، مبغوضیت داره، ولی او نمیدانه. او زمینه ایجاد که اگر میدانست شان انجام نمیداد، که اگر میدانست میتوانست ترک بکنه و شاید با توجه انجام نمیداد. یک آدم تشنه ایست، از سبب که از راه رسیده، اینم بدون اینکه آگاهی به قصه باشه میاد یه ظرفی که در او مسکر وجود داره به دست او میده، او هم اطلاع نداره و این ظرف را از این مایه استفاده میکنه به عنوان آب خالص و از شبت که در این مفسده قرار میگیره ولی نمیدانیست. اگر به اون میگفت ازش اجتناب میکرد یا اجتناب نمیکرد، حالا اون دیگه دست خودش بود، اختیار داشت، که داستان اونجا که اختیار داره با این متفاوت میشه، ولی اون نمیگوید و در این امر واقع میشه. از شبت که اینش فرق نمیکنه که دیگه او انگیزه برای این امر حتی بر فرضی که حرام باشه درش باشه یا نباشه، ولی به هر حال او اقرائه به جهل کرد. این بهش میگن صورت دوم از این قسم چهارم، میگن تسبیب. و از شبت که با این عنوان ازش نام برده میشه. این صورت خود او به دو قسم تقسیم میشه. یک قسم این است که علم در موضوع تکلیف و حرمت مأخوذ باشه، به حیثی که جایی که شخص عالم نیست اصلا شارع حکم نداشته باشه، حکمی وجود نداشته باشه. این معناش اینه که حکم آمده روی صورت علم به موضوع، اخذ علم به حکم در حکم اون بنابر نظریاتی اشکال داره، اما علم به موضوع در حکم مأخوذ باشه مانعی نداره. یک صورت اینه که علم به موضوع در حکم مأخوذ باشه، به حیثی که این آدم عالم اصلا ملاک تکلیف برای وجود نداشته باشه. مثل باب نجاست بنابر بعضی از دیدگاه ها، بعضی از نظریات وجود داره که میگه وقتی که شخص میداند که اینجا خونه یا ملاقی نجس هست، اون وقت اجتناب ازش واجبه. اگر علم نداره اصلا نجاستی در اینجا نیست، حرمتی وجود نداره. یه نظریه است که من رو آخوندم به این تمایل پیدا کرده و ادعی قائلن در باب نجاست به همین، که این برای اصلاحات که مواردی که گاهی وسواس داره از این خوب میشه استفاده کرد، که به این معنا که شما وقتی که میدانید که دمی با این فرش ملاقات کرده و در اینجا وجود داره، اون وقت اصلا این اجتناب واجبه، به حیثی که اگر ندانید واقعا دیگه حکم نیست، اینجا واقعا وجوب اجتناب نیست، نه اینکه هست و معذوره، نه اصلا حکمی اینجا وجود نداره. این یه شقه که در مواردی که آگاهی به اون امر خارجی دخالت در اصل پیدایش حکم داشته باشه، به حیثی که این جاهل اصلا حکمی نداره، حکم واقعی برای این جاهل به این موضوع نیست. یک شقه و صورته. صورت دوم و صورت رایج و متداوله که غالبا همینطوره، که عرض شود که آگاهی شخص در اصل وجود حکم دخالت نداره، این حکم مشترک بین عالم و جاهله، فقط فرق جاهل با عالم در همون حدیث رفعه، که برای جاهل حدیث رفع امتنانن میاد میگه که تکلیف نداری، نه اینکه واقعا حکم اینجا نیست، معذوری، حکم تنجز پیدا نمیکنه، نه اینکه حکم فعلیت نداره و حکم مختص به جاهله، نه، حکم الان برای او هست، ملاک وجود داره، مبغوض مولا هم هست. واقعا مولا در کمال نفرت و بغض نسبت به این که شخص داره اینجا میشه، مولتا میگه که عقلا یا حالا امتنانن خب نمیشه اینو چوبش زد که چرا داری انجام میده، نمیدونه که داره انجام میده، فقط میگه منتن یا حالا عقلا من چوبت نمیزنم، اما ملاک وجود داره، مبغوضیت واقعی وجود داره، حکم فعلی هست، تنجزش نیست به خاطر این که جهل عذره و معذره، که غالبا هم همینطوره، چون احکام غالبا مشترک بین عالم و جاهله و علم به حکم یا موضوع حکم هم در حکم مأخوذ نیست غالبا، میشه قسم دوم. پس صورت چهارم دو قسم شد، اولا صورت علم شخص به موضوع به مسئله و صورت جهل او. صورت علم گفتیم اینجا بحث نمیکنیم، همون اعانه بر اسمه. صورت جهل او هم باز به دو قسم تقسیم میشه، اونجایی که علم به موضوع در حکم مأخوذه، به حیثی که جاهل اصلا حکم نداره، نه اینکه معذوره، حکمی برای او وجود نداره. و صورت دومی که نه، حکم وجود داره، منتها معذوریت و معذریت در کاره. بله؟ شده؟ خب خب درسته بله ببینید، بله آثار درست ببینید، این صورت چهارم که میگیم یا عالم او به این موضوع یا جاهله، عرشبت که در صورت علم و جهل اون ملاک وجود داره، چه او عالم باشه چه جاهل باشه. ببخشید، در صورت علم که حالا داستان شده، در صورت جهل، در صورت جهل یه وقتی است که جهل دخالت علم به موضوع، دخالت در اصل حکم داره، به حیث این که علم که نباشه حکم نیست. البته حکم که میگیم یعنی اون مبغوضیت نیست، ممکنه حتی بگیم ملاک اون اثر وضعی هست، اونم ممکنه باشه، اون نفع نمیکنیم، ممکنه باشه، اما حکم فعلی نیست. چی؟ نه اصلا حکم نیست. حکم همون مبغوضیتی است که اینجا وجود داره، بعث و زجری است که در واقع وجود داره. اگر بنابر مثل نظریه صاحب کفای اونها میگه که کسی که نداند که این فرش ملاقی دمه، اصلا حکمی وجود نداره، شاره بغضی برای اون وجود نداره. ممکن حالا یه آثار وضعی هم، ملاکات هم در کار بشه، چون ملاکات فقط ارزش نداره در حکم، ولی در جنبندی شاره اینجا بعث و زجر واقعی نداره. اما قسم بعدیش اینه که نه، بعث و زجر واقعی داره، فقط او جهل را معذر قرار داده، وجود اون ملاکات منافات با بود یا نبود و حکم نداره، اون داستانش مطمئن عمده اون بعث و زجر و مبغوضیت و محبوبیته. این دو قسمه که بله. پس قسم علم شخص به موضوع، به مسائل عرض شود که میشه اعانه بر اسم و داستان دیگری داره. صورت جهل که مورد بحث ماست، این دو قسم شد. اون قسم اولش بعید نیست که بگیم که اونجا هیچ تسبیب هیچ مانعی نداره. چرا تسبیب مانعی نداره در اون قسم اول از صورت جهل؟ تسبیب مانعی نداره، برای اینکه عرض شود که مثلا لباس نجس رو بهش بده برای اینکه نماز بخونه، وایستاده اینجا الان لباسی میخواد به اون نماز بخونه، میگه بفرمایید، عبا رو بهش میده، در حالی که عبا ملاقی نجسه و متنجسه. اگر گفتیم و که در با نجاست از صورت قسم اول از این صورت جهله، یعنی علم به مسئله و موضوع دخیل در اصل حکمه و آدم جاهل اصلا محکوم به حکمی در باب اجتناب نیست، خب این اصلا حکمی نداره، خب اصلا موضوعی برای موجود نداره، این مانعی نداره. تو این تنبیع معلوم شد که چه قسمه، صورت تأمین زمینه ارتکاب گناه برای عالم، نه برای جاهل، اونم جاهلی که علم در موضوع حکم اخذ نشده، جاهلی که حکم واقعی برای او وجود داره منتها منجم. خب این صورت آخر که عنوان تسلیب داره، ویژگیش این است که عرض شود که حالا ادله این بحث، اینجا چند دلیل وجود داره و اقامه شده. یک دلیل عرض شود که یک دلیل همون عرض شود که نکته ایست که گفته شده که عقل میگه ایقاع شخص در حرام واقعی، ایقاع شخص در حرام واقعی حرامه، این حکم عقل اصلا. عقل میگه اینکه شخص را در حرام واقعی قرار بدی حرامه. فرض این است که حکم واقعی اینجا وجود داره، فقط حدیث رفع یا حکم عقل آمده گفته که آقا معذوره، اما ملاک واقعی و مهمتر این که مبغوضیت و محبوبیت واقعی و حکم اینجا وجود داره، یعنی واقعا مولا الان در این شرایطی که او نمیدونه ولی داره این کار انجام میده، اون نمیدونه ولی داره مثلا بچه مولا رو میکشه، واقعا حکم فعلیه، فقط میگه بله کارش نمیدونه. وقتی که حرمت واقعی وجود داره و موضوع جای احتیاطه، هر جایی که حرمت واقعی احتمال وجودش بدی جای احتیاطه، اینجا عقل میگه ایقاع شخص و القاء شخص در حرام واقعی اشکال داره. فرضم اینه که ببینید اونی هم که دخالت در این حکم عقل داره اینه که این القاء در حرامه، خود او آگاهی نداره، چون اگه خودش بداند همین که اختیار داره میتونه ترک بکنه، میگه نه خیلی معلوم نیست دیگه حرام باشه، حداقل محل بحثه، بعدا تو اعانه بر اس بحث میکنیم. اما اینجا نمیدونه و من از شود عالم و آگاهی به قصه دارم او را در امری قرار میدم که فی الواقع اونجا حرمت وجود داره، ولی اون که برای او منجز نیست و معذوره. این یک نکته است که میگه کار به خطابات نداریم، بلکه حکم عقلی وجود داره که القاء و شخص آخر فی الحرام الواقعی محرم و مبغوض للمولا. این یک ادعا شده و دلیل اوله که بعضی به این اشاره کردن که خیلی ها ظاهرشون اینه که این را قبول دارن، و البته کسی مثل مرحوم آقای تبریزی حفظه الله ظاهرش اینه که این استدلال را قبول نداره، و اینکه کسی در حرام واقعی قرار بگیره با فرض اینکه منجز نیست برای او، میگن معلوم نیست که عقل ما مثلا یک حکم مستقلی داره بر این امر داشته باشه، این محل تردید قرار گرفته از ناحیه بعضی. استدلال دوم کسانی که در اون اشکال کردن وقت دلیل دوم دارن، دلیل دوم اینه که نه کار نمیگیم یک حکم عقلی مستقل اینجا وجود داره، بلکه یک فهم عقلایی از خطاب وجود داره. این خطابات که القا می شود که لا تشرب الخمر، از شود که لا تسلوف نجس، لا تقتل النفس المحرمه، این خطابات مرحوم آقای تبریزی اینجوری میفرمان که خطابات شرعی عرض شود که به عرف که القا بشه، عرف میگه این اهم از اینه که خود او انجام بده بالمباشره یا دیگری را در این امور قرار بده. خود خطاب در مقام محاوره و تخاطب اینجور افاده میکنه، وقتی که شما میگید که عرض شود که در این ساعت مولا به عبدش میگه در این ساعت کسی وارد اتاق من نشه، یا کسی دست به صندوق عرض شود که پول من نزنه، این عرف میگه این عمه، این دوتا معنا داره، یعنی خودت این کارو نکن، یه فرد دیگری هم که نمیدونه او هم ننداز تو اتاق در این ساعت، یا او رو نبر به سمت این مخزن پولهای من، خودت انجام نده و دیگری هم را در این امر قرار نده، در این امر ننداز. نمیگیم عقل حکم میکنه که این امر القاء فی الحرام الواقعی حرامه، حکم عقلی مستقل نمیگیم هست که بگیم مثلا خلافش ممکن نیست، نه ممکنه بگیم که القاء فی الحرام الواقعی مانعی نداره، حکم عقلی مستقلش مورد خدشه باشه که خیلی هم جای خدشه هم درش هست به نحوی، بلکه میگیم خود خطاب ظهورش اینه، خود خطاب ظهورش در اینه و این رو شامل میشه. البته نمیخوام بگیم که لفظ خطاب این رو شامل میشه، چرا؟ برای اینکه شرب خمر مالا اینه که خود آدم بخوره، اینکه دیگری رو به شرب خمر قرار بدیم، ظرفی بهش بدیم که شرب خمر بکنه، کسی نمیگه خود این شخصی که ظرف را به او تقدیم کرد شرب الخمر، اینو نمیگیم، چون بعضی اینجور تصور کردن که گویا خود شرب الخمر، خود اون عنوان فعلی صادق بر مسببه، نه این نیست، حداقل در خیلی از جاها نیست، در بعضی جاها ممکنه باشه، در مثل اتلاف و اینها ممکنه باشه، ولی در همه جا اینطور نیست که بگیم عین اون مفاد حرام و خطاب لفظ او شامل مسبب هم میشه، نه خیلی جا وقتی میگه شرب الخمر یعنی اون فاعل مباشره، این فاعل مسبب نمیگن شرب الخمر، بعضی جاها اینطوره که اون مثل باب اطلاق و اینا ممکنه اینطور باشه، اگر عرض شود که بله کاری بکنه که اون شخص اصلا اطلاع نداره ولی پا بذاره روی مال دیگری و از بین ببره. اونجا ممکنه بگیم این مسبب اصلا اتلف مال الغیر. توجه کردید؟ بیاد ساعت قیمتی شخص را برداره بذاره هر شبت که جلوی زیر فرشی که طرف همین علاقه با میشه براست پا بذاره روش. خب این ممکنه بگیم اتلف ما، این مسبب اتلفه. ولی همه جا اینجور نیست که خود فعل بر مسبب هم صادق باشه، فعلی که عنوان فعلی که در دلیل ماخوذ شده. بعضی جاها عنوان فعلی برای او عنوان خود فعل حرام صادقه بر او، اونجا تکلیفش روشنه. اما اونجایی هم که عنوان فعلی نباشه، عرف میگه این فرقی نداره، خودش انجام بده یا دیگری رو تو این بندازه، القاء خصوصیت میکنه و میگه در مقام تهاور تفاوتی بین این دوتا نیست. هر شود که این هم وجه دومی است که مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه رو همین تأکید میکنن در همین بحث که حالا صفحه نمونم 80-90 هست. شما فرمان که عرف میگه که این وقتی میگه لا تشرب الخمر، میگه این یعنی خودت نخور، دیگری هم رو در این امر ننداز. آدم جاهلی که بی اطلاعه او هم رو در این امر قرار نده، در این وادی الغائش نکن. البته بعضی جاها خود اون واژه اصلی خطاب هم آدم سبب را میگیره، مطمئن همه جا نیست، بعضی جاها هست. ولی این القاء خصوصیت و شمول دلیل چی؟ این امر کلی است که ایشون به فرمان این موارد را در بر میگیره. و عرف و عقلا میگن وقتی شارع داره این منع یا مولا داره این منع را میکنه، فرضم اینه که مبغوضیت واقعیه وجود داره، فقط در صورت جهل او معذوره، او میگه مانعی داره، این مانع داره. این دلیل در صورت اکراه هم که گفتین دلیلی بعدها به این پرداخت، در صورت اکراه هم بعضی گفتن همین اونجام رو میگیره، یعنی خود مثل آقای تبریزی اونا میگن اونجام همینطوره، اکراه به عرض شود که بله صورت اکراه هم گفتن در بر میگیره، که اون روزم گفتیم بعد شما سوال کردی گفتیم بعد میرسیم بهش، همین حرف در اونجام زده شده که در صورتی که اکراه میکنه شخص ولو عالم را، اینجا جاهله، اما در صورت اکراه حتی عالم هم که باشه گفته شده خطاب اکراه را هم میگیره. در اینجا اون دلیل اول که گفتیم ادعای حکم مستقل عقلی است، با نوعی از تردید آدم شک پیدا میکنه که حکم مستقلی باشه یا نباشه. این دلیل دوم شمولش نسبت به صورت اکراه یه مقدار مستبعده، غیر از این صورت جهله نه صورت اکراه. چرا؟ برای اینکه قبلا گفتیم که صورت اکراه و جهل، ولی همش در حدیث رفع آمده که رفع امتی مستکر و علی و مالا یعلمون، اما بنابر استدلالی که در رسائل ملاحظه کردید و در اصول آمده است، رفع در حدیث رفع که در بعضی از احادیث 3 امر آمده، بعضی ها 6 را آمده، بعضی ها 9 را آمده، رفع در این فقرات حدیث رفع همه جا یکسان رفع واقعی است جز در جهل، ولذا رفع در باب جهل بر سیاق رفع در باب اکراه و اضطرار و امثال اینها نیست. ظهور اولیه رفع اینه که حکم اینجا نیست اصلا، حتی حکم واقعی نیست، هیچی نیست اینجا. ولی در باب جهل به خاطر یه نکته فنی که اگر بخوایم بگیم حکم نیست، اخذ علم به حکم در موضوع حکم میشه و اون محال هست، بخش قرائن دیگر اونجا گفته شده که رفع در باب جهل رفع ظاهری است و رفع تنجز تکلیفه و ایجاد عذر است. اما در غیر این صورت از سایر فقرات و اقسام دیگری که رفع بهش تعلق گرفته، رفع چیه؟ رفع واقعی است، برداشتن حکمه، اصلا حکم از میان برداشته شده. شخصی که در بیابان گیر کرده و یا مضطر شده به اینکه شرب خمر بکنه، اینجا حکمی نیست در اینجا، ولی حالا ممکنه ملاک هم باشه دا، ولی حکم، یعنی حکم فعلی دیگه وجود نداره. ولی زاست که عرض شود که فرقش همینه دیگه، سمرش یکیش همین جایی که داریم بحث میکنیم و خیلی جایی دیگه که حکم اینجا نیست، یا اینکه عرض شود که معذوریته. خیلی آسان داره، احتیاط دیگه در اونجا مستحسن نیست، ولی در اونجا مستحسنه و خیلی آثار دیگه. بین این دوتا خیلی تفاوته، این آثار عملی زیادی در مباحث فقهی و اصولی داره. ولی زیاد گفته میشه که رفع در همه فقرات حدیث رفع، رفع واقعی است و عنوان ثانوی است. عنوان ثانوی میاد حکم رو عوض میکنه، میگه اون بوده الان شد حکم، شد این حکم، اصلا رفع کنار این شد. حالا ملاکات ممکنه باشه، ولی حکم اون حکم واقعی دیگه نیست، حکم شد یه چیز دیگری، یعنی حکم واقعی عوض شد. تا قبل از این که در احکام ولایی هم ممکنه همینطور باشه، قبل از این که ولی امر حکم بده حکم اون بود، الان اصلا حکم شد این، نه که ظاهرا شما رو عذر پیدا کردی که اینجوری عمل بکن، اصلا حکم عوض شد. همه فقرات حدیث رفع اینطوره. اما در صورت جهل اونجا نه، فقط یه رفع ظاهری است، ولی فی الواقع اینجا حکم وجود داره، حرامه، منتها ظاهرا اون معذوره به من است. این بله استرار هم سر دیگه همش همینطوره. چی استرار چطوره؟
استرار با جهل؟
نه نه نه، استرار هم چی نیست، استرار هم رفع واقعی است. وقتی استرار پیدا کرده واقعا دیگه، یعنی اصلا احکام مربوط به صورت اختیاره، اما صورت اصرار مانعی نداره. تقید حکم به صورت اختیار و عدم اصرار و عدم اکرام مانعی نداره، ظاهر دلیل رو باید بگیریم. ولی در باب جهل و علم که میرسه نمیتونیم حکم رو مقید به علم و جهل بکنیم، ولی از اینجا میشه حکم ظاهری، حکم واقعا محفوظ ظاهرا داره عوض میشه. این به دلیل این که یعنی میبینید ظاهر دلیل حدیث رفع اینه که من حکم ازش دست برداشتم، خیالت راحت باشه برو دوباره کاره، این ظاهر دلیله. فقط در باب جهل که مانعی و قرائنی وجود داره که میگه نه اینجا دست برداشتن کلی نیست، فقط داره هر شبت که راحتت میکنه، عذرت رو قبول میکنه، نه اینکه دست برداشتم از همه چی. خب در اون فقرات دیگه دست برداشتن واقعی است از حکم و تبدیل حکم از حرمت مثلا به جواز. اگر اینطور باشه اون وقت القاء فی الحرام الواقعی دیگه وجود نداره، مگر در باب اکراه نام، مگر اینکه کسی بگه شاید ملاکش باشه، که اونم حالا ملاکات همیشه دست ما نیست، شایده و خیلی اون معلوم نیست که اینطور باشه. ولذا به نظرم میاد که این دلیل هم دلیل اول و هم دلیل دوم، اگر در خود بحث ما که القاء غیر در آدم جاهل در حرام باشه اشکال داشته باشه، شمولش نسبت به اکراه شخص که عالم هم هست ولی داره اکراهش میکنه، شمول این دلیل اول و دوم نسبت به مکره که ادعا شده و قبلا گفتیم بعد این نکته رو میگیم، این محل خدشه است. برای اینکه در برای مکره رفع حکم رفع واقعی، و وقتی که برای او حکمی وجود نداره شما نیداره که من کاری بکنم که او مرتکب یه عملی بشه که هیچ اشکالی درش نیست، برای او هیچ اشکالی واقعا برای او نداره، چه بی داره شبچه، نه عقل حکم مستقلی داره، نه ظهور خطاب اینه، شمول لفظی خطاب هم که اون نیست، لفظ خطاب هم که او شرب خمر نکرده، او نمیدونم چی نکرده. بله در صورت اکراه اگر دلیل لفظ دلیل شامل او بشه مثل اطلاق، اون قبول داریم. ولذا در باب زمان اونا گفته شده که اگر در صورت اکراه به او هم بگن اطلف مال الغیر، اون میشه ضامن. هر جا ولذا در باب اکراه این تتمه بحث اکراهه، در باب اکراه دیگری بر عمل که برای ملاک حرمت داره، اگر از شرط که خود لفظ دلیل شامل او هم بشه مسبب بشه حرامه و ضامن هم هست مثل اطلاف اینها، اما اگر لفظ شامل نشه حکم عقل و شمول خطاب نسبت به مکره معلوم نیست و درست نیست، اون عدل دو دلیل برای او تمام نیست چون حکم واقعی وجود نداره. اما در مانعنفی که حالا غیر از اکراه هست و جهل شخص هست و حکم وجود داره و فقط معذوره، این بعید نیست بگیم این دلیل تامه و تتمه داره که انشاءالله فردا